شنوندگان عزیز سلام، صبح شما عزیزان بخیر. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه دوم جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 22 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط خبرهای عمده این نیم ساعت: توسعه تحریمات امریکا علیه روسیه، کشته شدن بیش از 127 کرد در عملیات نظامی ترکیه و بیزاری وسیع مسلمانان از گروه دولت اسلامی. در این برنامه که همکارم نسرین محمود عزیزی میزبان آن است، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به تهدید به مرگ خبرنگاران افغان از جانب داعش هم خواهید شنیدید. اما قبل از همه تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. وزارت خزانه ایالات متحده ای امریکا در راستای اعمال فشار بر روسیه به دلیل دخالت آن کشور در امور داخلی اوکراین روز سه شنبه از تحریم 34 شخص و نهاد دیگر که در بحران اخیر اوکراین نقش داشتند خبر داد. وزارت خزانه امریکا همچنان اعلام کرد شمار از مالکین بانک های فرعی مربوط به حکومت روسیه، یعنی سبر بانک و وی تی بی و شرکت دفاعی راستک نیز به خاطر تحریمات علیه بانک های اصلیشان در این تحریمات شامل خواهند بود. ایالات متحده می گوید این اقدام در حمایت از تعهد ایالات متحده برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای بحران اوکراین صورت می گیرد. اعلامیه وزارت خزانه امریکا می گوید تحریم های ایالات متحده علیه روسیه تا زمانی که مسکو تعهدات خود را در توافق صلح مینسک به طور کامل اجرا نکند لغو نخواهد شد. تانک های ترکی روز سه شنبه موازی حزب کارگران کردستان یا پی کی کی را در شهرک سیرز هدف قرار داد. اردوی ترکیه می گوید تا یک هفته اخیر 127 جنگجوی پی کی کی در عملیات نظامی کشته شده است. در حالی که دود غلیظ بعد از حملات اردوی ترکیه از چندین ساختمان در این شهر بلند بود، پی کی کی ادعا کرد که حداقل 23 غیر نظامی در این حملات کشته شده است. درگیری ها بین کردها و نظامیان ترکی ده ها هزار نفر را در ساحه تاریخی دیاربخر مجبور به فرار از خانه هایشان ساخته است. این درگیری ها بعد از شکست آتش بس دو ساله بین دو جانب در ماه جولای آغاز شد. ائتلاف اسد رهبر مسلمانان در امریکا آغاز کمپین را برای تماس گیری با دیگر گروه های مذهبی اعلام کردند. آنان می گویند هدفشان گرفتن تعهد از این گروه ها برای همکاری در پروگرام ضد افراطی شدن جوانان مسلمان و نام نویسی 1 میلیون مسلمان رای دهنده قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا می باشد. این گروه در این هفته در نزدیکی شهر واشنگتن نشست داشتند تا روی اسلام حراسی و مساعی برای مقابله با افرادگرایی خشونتبار صحبت کنند. امام جوهری عبدالملک عضو ائتلاف مسلمانان امریکای شمالی گفت که باید برای دسترسی یافتن به جوانانی که به مساجد در امریکا می روند تلاش بیشتر کنند و به آنان بیاموزند که چگونه از روش های وسوسه انگیز گروه های تندرو چون داعش از طریق اینترنت دوری جویند. تحلیلگران می گویند جوامع امریکایی باید درک بهتری از عدم تجانس در جامعه مسلمانان و بیزاری آنان را از گروه های مانند دولت اسلامی به دست آورند تا اطلاعات نادرست و تعصب آمیزی که در مورد مسلمانان در امریکا وجود دارد از بین رود. یک سروی جدید از 18,000 نفر در 12 کشور عربی نشان می دهد که نظریات در مورد گروه دولت اسلامی بسیار منفی است. مرکز پژوهش و مطالعات عرب مستقر در دوحه می گوید دریافتند که 80% از کسانی که رو در رو با آنها صحبت شده دیدگاه های منفی خود را در مورد گروه دولت اسلامی که ادعای خلافت اسلامی می کند بیان داشتند. 9% دیگر در این سروه تا حد در مورد گروه های افراطی نظریات منفی داشتند. پژوهشگران می گویند نظریات منفی علیه داعش در لبنان 99%، در اردن و عراق 97%، در تونس 96%، در عربستان سعودی 95% و در کویت 90% بوده است. سروی در کشورهای دیگر مانند موریشیا، الجزایر، مراکش، مصر، سودان و قلمرو فلسطین میزان نظریات منفی علیه گروه دولت اسلامی را بین 70 تا 80 درصد نشان می‌دهد. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید علیه یک جوان باشنده ایالت پنسیلوانیا که به گروه دولت اسلامی کمک میکرد رسما اقامه دعوا کرده است. تحقیقات نشان میدهد که جلیل ابن امیر عزیز 19 ساله متهم است که برای کسانی که برای پیوستن به گروه دولت اسلامی به شرق میانه میرفتند مساعدت میکرد. روز پنجشنبه در زمان دستگیری عزیز مدعی العموم ها گفتند که او با استفاده از حداقل 57 حساب توییتر خشونت علیه امریکایی ها را ترغیب کرده، تبلیغات گروه دولت اسلامی را اشاعه داده و نام سربازان امریکایی را که باید هدف قرار گیرند افشا کرده بود و شرکت گوگل در حال ایجاد یک صفحه جدید پیامگذاری برای تلفن های موبایل می باشد تا بتواند بهتر با رقبای خود مانند فیسبوک رقابت کند. روزنامه وال استریت ژورنال می گوید در این صفحه وقت دوست از دوست دیگرش سوال می داشته باشد، این سوال فوراً به بخش معلوماتی گوگل ارسال شده و جواب آن داده می شود. هنوز نام این صفحه و زمان گشایش آن روشن نشده است. پایان اخبار. خب شنوندگان عزیز، ما امشب شدیداً مشکل تکنیکی داریم. امیدوار هستیم که به زودی بتانیم این مشکل خود حل بسازیم. البته شاید در وقفه ها موسیقی هم خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. گزارش های زیاده داریم در این برنامه. گزارش داریم از سفر رئیس جمهور افغانستان به آذربایجان و همچنان گزارش داریم که در شروع برنامه هم گفتیم تهدیدات امنیتی بر خبرنگاران در ولایت ننگرهار بیشتر شده، پیشگویی وضع جوی داریم و همچنان گزارش های دیگه که خدمت شما عزیزان دانه دانه تقدیم خواهد شد. اما قبل از همه میریم به سراغ موسیقی که از موسیقی خود صدای امریکاست و او را کم کم برای شما پخش میکنیم. و بله، دوستان عزیز، ما در تلاش هستیم که برنامه را درست کنیم. همونطور که گفتم مشکل تکنیکی داریم، اما میخواستم در مورد برنامه های رادیو آشنا با شما صحبت کنم. برنامه های تازه که ما داریم، در مثلا برنامه ایست که همکار ما از تلویزیون جیلوجان نوری در مورد آخرین تحولات در دنیای دیجیتال هم را شما صحبت میکنن. برنامه زنان است که همکاران نجیبه جان خلیل و نوشابه جان آشنا میزبانشان هستند. با اونا همواره در مورد مشکلات زنان صحبت میکنن، در مورد از اینکه چگونه میتونیم راه حل پیدا کنیم و یا اینکه چگونه میتونیم برای خانم ها برای رفع مشکلاتشان کمک کنیم. همچنان برنامه که ما چند هفته است که خدمتتان تقدیم کردیم، برنامه آهنگ های دلخواه شما عزیزان است که امیدوار هستیم با ما در تماس شوین از طریق صفحه فیسبوک، از طریق پیامگیر ما. من شما را برتان میتونم، پیامگیر ما است 001-202-619-3172. شما میتونین به شما را زنگ بزنین و آهنگ هایتان را پیامش بر ما بگذارین. البته نام آهنگ بگوین، آوازخانش بگوین و فرق نمیکنه که از کدام مملکت باشه، ما تلاش میکنیم یه آهنگ را پیدا کرده و خدمت شما عزیزان هر جمعه شب تقدیم کنیم. همچنان برنامه های دیگه هم سر دست داریم، برنامه گفت و شنود ما که هر روز تقریبا به زبانهای دری و پشتو مشترکن روی تمام موضوعات امور روز تهیه میشه و مهمانایی از افغانستان میداشته باشیم، مهمانایی میداشته باشیم که شما میتونن جواب شما را بگوین اگر شما سوال داشته باشین. و در پالوی از او برنامه گنج شایگان است که بیشتر اوقات همکارم نسرین محمود عزیزی با شعرهای زیبا از شما عزیزان، از شعرهای نامور افغانستان ای را با شما شریک میسازن، گاهی داستانهای زیبا را هم برتان میخوانن. تمام اینا برنامه است که رادیو آشنا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنن. باز ما در تلاش هستیم که مشکل تکنیکی را حل کنیم. باز هم به سراغ موسیقی میریم و یکی مثل از اینکه گزارش اول ما قراره که برمه گفته شد شاید آماده نشر باشه. رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین سفر خود به خارج از کشور روز گذشته به آذربایجان رفت. با در نظر داشته وضعیت امنیتی ناهنجار در داخل افغانستان، هدف سفرهای اخیر محمد اشرف غنی به کشورهای منطقه چیست؟ سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با همکار ما قدیر مشرف به این پرسش ها پاسخ داده است.
رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین سفر خود به خارج از کشور روز گذشته به آذربایجان رفت. با در نظر داشت وضعیت امنیتی ناهنجار در داخل افغانستان، هدف سفرهای اخیر محمد اشرف غنی به کشورهای منطقه چیست؟ سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با همکار ما قدیر مشرف به این پرسش پاسخ داده است.
رئیس جمهور از آغاز که در حقیقت آغاز به قدرت نمایی کرد تا امروز متوجه بسیار زیاد سیاست‌های خارجی و منطقوی خودش است و تلاش میکنه که سیاست‌های خارجی به خصوص سیاست خارجی منطقوی خود را قسم تنظیم بکنه که تأثیرات مثبت و گرایش‌های مثبت را به طرف اقتصاد ملی کشور به وجود بیاره و توسط او تأثیرات بتونه در حقیقت نوع آرامش را به وجود بیاره و نوع توازن قدرت در درون افغانستان مطرح بکنه و این را ببره به سوی رشد اقتصادی و انکشافیه که خودش دو توجه کرده. یکی از گپایی که در آذربایجان امروز هم حرکت میکنه این است که بر افغانستان مسئله خط لاجورد بسیار مطرح است و این خط لاجورد که در حقیقت افغانستان به سوی آذربایجان و کسپیان و ترکیه و مدیترانه میبره، در حقیقت میتونه که رشد اقتصادی تولیدی و به خصوص رشد اقتصادی او که صادرات است مطرح است. در حالی که آقای رئیس جمهور هم در مدل پایه را مد نظر گرفته، این مدل پایه از لحاظ اقتصادی برای مسئله فشار بالای سکتور تجارت و تجارت صادرات هم نیست، یکی از ماشین های معرک اقتصادی میدونن که مدل پایه.
آیا رئیس جمهور خواهان ایجاد یک دهلیز ترانزیتی اقتصادی در منطقه است و به نحوی از آنها در طول یک سال ای به این نتیجه رسیده که تلاشهایش بر ایجاد صلح در افغانستان، بر کنار آمدن گروه های مخالف در داخل افغانستان، تشویق کشورهایی که به نحوی از آنها در عقب از این جنگ دخیل هستند به کدام جایی نرسیده و امروز میخواهد به نحوی پای از نار از لحاظ اقتصادی در افغانستان منافعشان مشترک بسازد تا اینکه از طریق ایجاد امن در افغانستان بکنه؟ فکر میکنین
حرف بسیار درست همی است. حقیقت روشن همی است که شما لطفاً گفتین و این در حقیقت نسخه در کنفرانس توکیو داده شده و در کنفرانس لندن هم چنان تایید شده. مانا داره که شاخصهایی که برای ما جهان قائل شده و در حقیقت نسخه ای که جهان داره به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان، بیرون رفت افغانستان از این معضله اقتصادی اجتماعی سیاسی، عبارت مسئله فشار بالای ترانزیت، فشار بالای معدن و فشار بالای زراعت است که ما در حقیقت حتی توریسم هم ما بگم پیش میکنیم که چهارمین نشان باید باشه. ولی ما میگیم که عمدتاً اینا مسئله معدن هست. وقتی میگیرن معدن در دست امنیت هست و امنیت هم به دست همسایه های ما هستن. زراعت در حقیقت بدون انباش سرمایه صورت نمیگیره و در ما انقلاب سبز آغاز نتونستیم برای دیگه ده ما متاسفانه که رفته به سوی یک ناامنی کلان. یگان رای از حکومت های برات مسئله گریگاه بودن است و مسئله ترانزیت است که کشورهای همسایه که ما از اونها تولید میکنن و ما در حقیقت نوی حرکت دیندی از اونها هستیم و این در حقیقت یک نوع منطقی تبدیل شده افغانستان که ممانعت میکنه یک صد در مقابل تجارت منطقوی. از این لحاظ خود منطقه هم در حقیقت با منافعی که خودشان دارن دیگر علاقه مندی هم ندارن که در حقیقت کالایشان در یک منطقه بند بمانه و در حقیقت نتونه حرکت بکنه و متوقف شوه که چند تا منطقه آسیا در حقیقت درمو توقفگاه توقف کنه و رابطه ها خراب شد. من فکر میکنم شاید موفق شد شاید نشد، خب بر صورتش رفتنش در این شرایط یک ذره مورد سوال و نگرانی کلان است که چرا رئیس جمهور در حالتی که در المان و غیره چین گپای هستن در سفر هستن. این واقعا هم یه از لحاظ سیاسی یک سوال است.
فکر میکنین که رئیس جمهور بتونه از این طریق بالاخره موفق شود تا جلو مداخلات نظامی امنیتی را در داخل افغانستان بگیره، به ویژه کشورهایی که نامشان مشخص است، در جنوب است، در غرب است و همچنان کشورهایی که از منطقه به نحو از آنها در جنگ دخیل هستند؟
ما متاسفانه که به این معتقد نیستم، برای اینکه تعداد زیادی از این کشورها یک هدف اقتصادی یا تعریف اقتصادی از افغانستان دارن، مثلا ترکمنستان، شاید هم کشورهای دیگه و یا شاید هم و غیره، ولی ما میگم که عمدتا تعداد زیاد از این کشورها در افغانستان از لحاظ سیاسی تعریف کردن و در استراتژی سازیشان یک تعریف سیاسی دارن. پاکستان سیاسی فکر میکنن، هند سیاسی فکر میکنن و همچنان ایران سیاسی فکر میکنن، روسیه و چین سیاسی فکر میکنن و هر چی که ما انجام بدیم، چینی حرکات رو که انجام شوه، تعریف پاکستانی ها از ما تا که هند و چین و غیره تعریفش تغییر نخوره متاسفانه نمیشه. ما به طرف چین رفتیم، از هند نبودی به طرف چین رفتیم تا چینی ها رو وادار کنیم که بالای پاکستانی ها فشار وارد کنه تا بتونه آرامش در افغانستان بیا و شرایط رشد و انکشاف اقتصادی ما بوجود بیا. ولی متاسفانه چین منافع ملی افغانستان بر اساس منافع ملی پاکستان سنجش میکنه. فرمان داره که دوست استراتژیک اونها هستن و در حقیقت او حرکات را در افغانستان انجام نمیده که باعث خدشه‌پذیری منافع ملی پاکستان شده. از این فکر میکنم که رفتنها خوب است، بسیار تف و تلاش هم بسیار خوب است، ولی من فکر میکنم که اگه تولید داخل، شرایط تولید داخل ایجاد شوه، ما چندین مدل دیگر هم میتونیم به زمین بشانیم، ولی متاسفانه در افغانستان تاله روی اقتصاد علمی فکر نمیشه.
تشکر جناب استاد سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد در پانتون کابل.
کمپاین فرعی 3 روزه واکسیناسیون پولیو از روز 3 شنبه اول جدی تا 5 شنبه 3 جدی در مرکز و 5 ولسوالی فراه را اندازی شده تا از انتشار ویروس پولیو از ولایت هلمند به فراه جلوگیری شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
قرار است رهبر گروه عمده طرفدار کردهای ترکیه روز 5 شنبه به مسکو سفر کند. این دیدار در خلال بحران عمیق دیپلماتیک بین مسکو و انقره صورت می‌گیرد و حدس و گمان‌هایی را که مسکو در پی بهره برداری از اقلیت ناآرام کرد در ترکیه است تقویت می‌کند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش ارسال داشته است که از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه میزبانی صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی کردی را در مسکو به عهده خواهد داشت. دمیرتاش گفت حزب وی در نظر دارد تا دفترش را در پایتخت روسیه بگشاید. مراد بلهان نایب معاون انجمن مشورت دهی تاسم میگوید این دیدار حراسی را که حمایت روسیه میتواند جنبش قانونی کردهای ترکیه را فراتر از گروه شورشی PKK گسترش دهد افزایش خواهد داد.
With the PKK, I think the Russians have a long-standing relationship.
مسکو با PKK رابطه طویل المدت دارد و شاید آنها بتوانند در موضع قدرت نقشی را بازی کنند. روسیه هیچگاه PKK را به عنوان یک سازمان تروریستی مطرح نکرده است. در حال حاضر نیروهای امنیتی ترکیه PKK را عمدتاً در جنوب ترکیه به شدت سرکوب می کند و پایگاه های PKK را به تعقیب برهم خوردن روند صلح ماه جولای در کشور همسایه عراق هدف قرار می دهد. اما آتیلا شلیلا یک مشاور گروه شرکای پژوهشی منابع جهانی مستقر در استانبول می گوید مسکو همچنان می تواند با حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD که یک گروه کردهای سوری است و انقره آن را متهم به ارتباط با PKK می کند همکاری نماید. سیاست ترکیه که جلوه دادن کردها با عنوان یک تهدید در ترکیه و سوریه است به طور جدی می تواند نتیجه معکوس در قبال داشته باشد و کشورهای مانند ایران و یا روسیه که خواهان ضرر رسانی به ترکیه اند شاید از PYD یا PKK در این راستا استفاده کنند. تاکنون حزب اتحاد دموکراتیک به مشوره های امریکا گوش فرا داده است، اما می تواند این وضعیت در هر زمان تغییر یابد، زیرا روسیه به تحویل دهی سلاح به PYD آغاز کرده است. واشنگتن استان روان اتحاد دموکراتیک با حملات هوایی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت می کند. تحلیلگران می گویند ماسکو می تواند از اهداف PYD که تسخیر بخش از سرحد با سوریه است حمایت کند. این بخش که تحت کنترل گروه دولت اسلامی است، کانون کردی آفرین را از دیگر ساحات کردستان سوریه جدا ساخته است. ترکیه هشدار داده است که اگر چنین شود برای جلوگیری از آن مداخله خواهد کرد. ایدن سلچن دیپلمات بازنشسته که اولین قنسولگری ترکیه را در اربیل پایتخت منطقوی کردستان عراق افتتاح کرد میگوید PYD در حال حاضر شاید برای اولین بار باشد که ایالات متحده را به عنوان متحد نظامی حقیقی در آنجا داشته باشد. اکنون بیش از 30 تن از نیروهای خاص ایالات متحده در بخش جزیره که تحت کنترل PYD است وجود دارند. سلچن میگوید توقع ندارد آنها مشارکت بسیار با ارزششان با ایالات متحده را به خاطر روسیه از دست بدهند. سلچن میگوید تهدید دسیسه سازی های روسیه یک دلیل دیگر برای انقره جهت بازگشایی روند صلح با PKK است. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده است که از جنگ علیه این گروه دست نخواهد کشید و میگوید آنها در خانه خود نابود خواهند شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
خبرنگاران رسانه های ملی و بین المللی در ولایت ننگرهار میگویند از مدت یک هفته به این طرف که داعش آنها را واجب القتل دانسته است جدا نگران هستند و این هشدار بالای فعالیت هایشان تأثیرات منفی گذاشته است. این گزارش را از احد عزیزاده میشنوید.
در ولایت ننگرهار بیش از 50 تن از خبرنگاران با رسانه های مختلف ملی و بین المللی سرگرم کارند. با وجود تهدیدات امنیتی از سوی زورمندان، غاصبین زمین و مخالفان مسلح دولت از مدت 1.5 سال به این طرف در برابر خبرنگاران تهدیدات اخیر گروه داعش از طریق یک رادیوی FM خبرنگاران را جدن نگران ساخته است. گروه دولت اسلامی به نام صدای خلافت نشرات رادیویی را روی موج 90 FM در ولایت ننگرهار آغاز نموده است. رادیو داعش روی موج یک رادیوی محلی به نام قلم نشرات می کند. رادیو قلم که مدت 1 سال قبل در اثر انفجار یک ماین خسارمند شد، اکنون نشرات آن توقف یافته است. رادیو داعش هر شب از ساعت 6 تا 7 و 40 دقیقه شب نشرات دارد که در داخل شهر جلال آباد و ولسوالی های زیادی از ولایت ننگرهار شنیده می شود. شنوندگان رادیو داعش می گویند که در این رادیو هر شب دولت های افغانستان و پاکستان و خبرنگاران در ولایت ننگرهار تهدید می شوند. این رادیو که برنامه های تبلیغاتی دارد، فردی که به نام مفتی داعش معرفی می شود، طی مصاحبه ها با گوینده های آن رادیو هر شب از طریق آن فتوا می دهد که همه کسانی که با دولت های پاکستان و افغانستان و یا خارجی ها کار می کنند واجب القتلند و آنان را سر می زنند. نشرات رادیو داعش در ولسوالی های سرحدی ننگرهار آنقدر قوی است که امواج پهلوی خود را تحت شعاع قرار می دهد و آن را قطع می کند. این نشرات رادیو صدای خلافت مربوط به گروه دولت اسلامی نماینده های رسانه های مختلف در ولایت ننگرهار را جدا نگران ساخته است. در نشرات رادیویی یاد شده خبرنگاران همه به جاسوسی به امریکا و دیگر جهان متهم شده اند و آنها را واجب القتل دانستند. شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار و لغمان است و که چندین بار از سوی مخالفان مسلح دولت مستقیماً تهدید به مرگ شده، در مورد هشدار تازه گروه دولت اسلامی چنین اظهار می‌دارد.
ژورنالیست ها از سوی گروه های مخالفین دولت تهدید می شود، ولی در همین اواخر که گروه داعش از طریق رادیوی FM نشرات شروع کرده و یک عواقب بد داره. این قسم تبلیغات در مجموع بالای جامعه ما یک تاثیر بد داره.
این در حال است که عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار از مشکل تازه برخواسته خبرنگاران از آگاهی اداره ولایتی حرف می زند.
امروز ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب په موخه په یو میکانیزم باندې کار کوي.
مو به منظور مسؤلیت خبرنگاران بر یک میکانیزم کار آغاز نموده ایم. امیدوار هستیم در صورتی که بر این میکانیزم قادر شویم تا حد بیشتر نمایندگان رسانه ها جان و مال خود را مسئول احساس کنند. محمد زمان سهیل خبرنگار رادیوی محلی انعکاس است و می گوید
بسیار نگران هستم به خاطر که این کس که میلان کرده ما را میشناسه، با گفته وای که خانه ما را دیده، دفتره ما را دیده. ما بسیار نگران هستم، ما از خانه که میبریم تشویش ما می باشه که ایجادش هستن یا ایجادش هستن ما را میکشن. به خاطر که ما خبرنگار هستیم، ما باید هیچ کس ما را باید به یک طرف نبیدارن، به خاطر که ما با سوی مردم هستیم، با طرفی مردم میکنیم، با طرفی حقایق میکنیم.
رحمت الله زیارمل خبرنگار شبکه رادیو تلویزیون آریانا در شرق افغانستان و منشی اتحادیه خبرنگاران در این زون از همه طرفان درگیر خواستار مسئولیت همه خبرنگاران است. وی میگوید آنها به صفت خبرنگار وابسته به هیچ گروه و سازمان نیستند، باید طرف دانسته نشوند.
بیشتر برخی در میدیا یا در مطبوعات و یا در رسانه برخی تزنگاری شده چی پدید؟
بیشتر بخشی از نشرات رادیو بر رسانه ها به خصوص خبرنگاران ننگرهار اختصاص یافته و آنها را به نام های مختلف یاد میکنند. این مسئله به نهاد ما و خبرنگاران خیلی قابل نگرانی است. خبرنگاران همه بی‌طرفند. ما که اینجا فعالیت میکنیم با هیچ گروه وابسته نیستیم. بر ضد و طرف هیچ گروه فعالیت نمی کنیم. فقط به طرفداری مردم خود، مذهب خود و خاک خود فعالیت داریم. ما با همه جوانب درگیر می خواهیم بگوییم که خبرنگاران بی‌طرفند. خبرنگاران در ولایت ننگرهار می گویند دو گوینده رادیو داعش که با هم برادر می باشند در گذشته ها خبرنگاران یکی از رادیوهای محلی در ولایت ننگرهار بودند. آنها می گویند این دو گوینده را می شناسند و بارها با ایشان در جلسات خبری اشتراک نمودند. رادیو داعش با صدای شمشیر زنی و ترانه های داعش گرایی آغاز به نشرات می کند. برنامه های خبری ندارد، تنها تبلیغات برای این گروه را پخش می کند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می گوید که رادیو داعش در آن سوی خط دیورند فعالیت دارد و در گفتگو با نماینده سیاسی کشور پاکستان مقیم در جلال آباد در صدد قطع نشرات آن است. اما حاجی غالب ولسوال اچین ولایت ننگرهار در یک مصاحبه خاص با رادیو آشنا گفت که محل نشرات رادیو داعش امتداد خط دیورند در مربوطات ولسوالی اچین می باشد و برای رادیابی آن اقدامات جدی برداشتند. ریاست مخابرات ولایت ننگرهار می گوید برای جلوگیری نشرات این رادیو اقدام نمودند، اما مشکلات تکنیکی مانع آنها شده است.
فشرده اخبار. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا در راستای اعمال فشار بر روسیه به دلیل دخالت آن کشور در امور داخلی اوکراین روز سه شنبه از تحریم 34 شخص و نهاد دیگر که در بحران اخیر اوکراین نقش داشتند خبر داد. ایالات متحده می گوید این اقدام در حمایت از تعهد آمریکا برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای بحران اوکراین صورت می گیرد. تانک های ترکی روز سه شنبه موضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در شهرک سیرز هدف قرار داد. اردوی ترکیه می گوید تا یک هفته اخیر 127 جنگجوی PKK در عملیات نظامی کشته شده است. در حالی که دود غلیظ بعد از حملات اردوی ترکیه از چندین ساختمان در این شهر بلند بود، PKK ادعا کرد که حداقل 23 غیر نظامی در این عملات کشته شده است. ائتلاف از 100 رهبر مسلمانان در آمریکا آغاز کمپینی را برای تماس گیری با دیگر گروه های مذهبی اعلام کردند. آنان میگویند هدفشان گرفتن تعهد از این گروه ها برای همکاری در پروگرام ضد افراطی شدن جوانان مسلمان می باشد. و یک سروی جدید از 18,000 نفر در 12 کشور عربی نشان می‌دهد که نظریات در مورد گروه دولت اسلامی بسیار منفی است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. بازم از مشکل تکنیکی که در آغاز برنامه پیش آمد معذرت ما را بپذیرین. رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارشات روی عین موج نشرات خود آغاز میکنه. امیدوار هستیم شنونده رادیو آشنا و بیننده تلویزیون آشنا باشیم. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.